أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، سیما مولانا بقیت الله فی العالمین، حجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. ایام اعضای آقا و سرور و مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین ایام اسارت آل الله رو به محضر حضرت صاحب عزا مولا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم. از محضر مبارکشون مسئلت میکنیم، دلهای همه ما رو به نور معرفت خودشون روشن و منور کنن، محبت آقامون سید الشهدا رو روز به روز در دلهای همه ما بیشتر کنن و انشالله به زودی زود همه ما رو جزء زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدن. برای عرض ادب و عرض تسلیت به محضرشون صلواتی رو تقدیم میکنن. عرض شد محضر رفقای عزیز، سروران عزیز خودم، خواهرای بزرگوار، بهترین و بالاترین صفتی که انسان رو میتونه رشد بده و به کمال برسونه صفت عبودیت و بندگی خداست. به مقداری که ما عبد باشیم خریدار ما هستند. هر چقدر بنده تر باشیم رشد ما بیشتر میشه و هر چقدر خدای نکرده نقطه مقابلش باشیم، نقطه مقابل بندگی گردن کشیست، استکباره، منمه. به مقداری که در مقابل پروردگار، در مقابل اوامر و نواهی او گردن کشی و طغیان بکنیم، به همون مقدار ما زمین میخوریم. زمین خوردنی که بعضن دیگه پاشدن توش نیست. عرض کردیم امام صادق علیه السلام فرمود گاهی وقتا استکبار انسان رو به سرحد کفر بالله میکشونه. اصول الکفر ثلاثه، سه چیز پایه کفره. اولیش رو از اون دفعه استکبار انسان رو تا مرز کفر پیش میبره. و عرض شد خدمتون اولین معصیتی که تو عالم اتفاق افتاد همین معصیت استکبار بود که توسط ابلیس لعین این معصیت اتفاق افتاد. بعد از اینکه این استکبار، این معصیت رخ داد، او دیگه دست ازش بر نداشت، همینو گرفت و ادامه داد. همون استکباری که در درونش بود رو تلاش نکرد پاک بکنه، توبه نکرد، صافش نکرد، ادامهش داد. گویا خدا اینجوریه، حالا که اینطوریه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. زورم که به خودت نمیرسه، ولی زورم که به بنده هات میرسه. دق و دلیم و سر بنده هات خالی میکنم. فبه عزتک، به عزتت قسم، لاغوینهم اجمعین. حتما همشونو گول میزن. وعده هم خواست، از خدا درخواست کرد خدایا در مقابل این همه عبادتی که من کردم، 6000 سال امیرالمومنین فرموده بود که عبادت کرده، گفت خدای من چیزهایی میخوام از شما. چی میخوای؟ حداقلش اینه که من تا روز قیامت زنده باشم. خدا فرمود بهت عمر طولانی میدم، ولی نه تا روز قیامت. تا کی؟ تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. که اون موقع امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، هدفشون اینه که بندگی رو تو عالم تو ترویج کنن، توسعه بدن. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. چون حضرت دنبال اینه که بندگی رو تو عالم توسعه بده، هرچی موانع بندگی باید برداره. یکی از مهمترین موانع بندگی ابلیسه. رضای امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، این مانع بزرگ رو از سر راه هممون بر میدارن. مرگ ابلیس به دست مبارک امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. ولذا او چون میدونه موقع ظهور امام زمان علیه السلام زمان مرگش هست، هرچی ما به عصر ظهور امام نزدیک تر بشیم فشارشو بیشتر میکنه. دیگه آخرین تیرهاشو میخواد رها بکنه، دیگه آخرین انتقامشو میخواد از خدا بگیره. لذا هرچی به ظهور حضرت نزدیک تر بشیم فشار بیشتر خواهد شد از طرف شیطان. خدا میگه عیبی نداره، شاید حالا این حضور تو، من تو رو شیطان خلق نکردم. خدا هیچ کسی رو از اول بد خلق نمیکنه. ابلیس رو میگه من از اول شیطان خلقش نکردم، ولی حالا خودت میخوای شیطان باشی، عیب نداره باش. اتفاقا شاید بدم نباشه، لیج علما یلق شیطان فتنتن، بلکه این القاعات تو باعث رشد بنده های من بشه. اتفاقا این وسوسه های تو باعث بشه بنده های من خودشونو بالا بکشن. وقتی بتونن خودشونو از زیر بار وسوسه تو بکشن بیرون، گول تو رو نخورن، اینا رشد پیدا میکنن. این کتاب قشنگ کیمیای محبت رو حتما بخونید، حتما از اون کتابایی که آدم جا داره چندین بار مطالعهش بکنه. شیخ رجب علی خیاط که قهرمان این کتابه، ایشون تمام توفیقاتی که به دست آورد به واسطه یه ترک گناه بود. تمام توفیقاتی که به دست آورد به واسطه این بود که یه جا حرف شیطان رو گوش نداد. یه ماجرای شبیه ماجرای حضرت یوسف علیه السلام براش پیش اومد. میگه وقتی از اون خونه دویدم بیرون، همونجا چشم من باز شد. بعد شد شیخ رجب علی خیاط. والله این آدم اصلا نه درس خونده بود، نه حوزه رفته بود، هیچی. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. علما میرفتن به دیدار شیخ رجب علی خیاط که از او حکمت یاد بگیرند. رضا ابلیس از این طرفش تلخه، وسوسه میکنه، فریب میده انسان رو، ولی اگر کسی بتونه در مقابلش مقاومت و ایستادگی کنه، سری تو سرا در میاره، کسی میشه برا خودش. خب عرض کردیم این ابلیس مهمترین کاری که با ما داره اینه. ابلیس نسبت به هیچ کدوم از ما سلطنت نداره. نمیتونیم روز قیامت بگیم آقا ابلیس ما رو فریب داد، به زور ما رو برد سمت گناه. او میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من نسبت به هیچ کدومتون سلطنت نداشتم، من فقط یه کار کردم. چی؟ الا ان دعوتکم فاستجبتون لی، من یه سوت زدم تو دویدی، من در زدم تو در رو باز کردی، من بهت گفتم میای تو گفتی رفتیم، تو بی جنبه بودی، به من چه؟ فلا تلومونی، منو سرزنش نکن، و لومو انفسکم، خودتو برو سرزنش کن که آدم بی جنبه بودی. لذا کاری که ابلیس انجام میده همین یه کلمه است، وسوسه میکنه ما رو. همین، دعوت میکنه، تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، این کارش. منتها برای این کار از روش‌های مختلفی استفاده میکنه. دو تا از روشش رو دیشب عرض کردیم خدمتون. یکی از روش‌هایی که ابلیس انجام میده برای وسوسه کردن و فریب دادن ما، روش تزیین. گناه رو میاد تو چشم ما قشنگ میکنه. خودش گفته بود لعزینن لهم، من گناه رو تو چشم اینها تزیین میکنم. چون اینا اگه باطن گناه رو بدونن، هیچ کس سمت گناه نمیره. ما هممون، همه انسانها فطرتاً از گناه متنفریم. خدا میگه من اصلا انسان رو یه جوری خلق کردم ذاتاً با گناه نسبتش نسبت خوبی نیست، نمیپسنده، خلاف طبعشه. خب حالا ابلیس میخواد یه چیزی که خلاف طبع و خلاف میل ماست رو کاری بکنه که ما انجام بدیم. چی کارش باید بکنه؟ باید قشنگش کنه، تزیینش بکنه. لذا وقتی طرف مرتکب گناه میشه، بهش میگیم عزیزم چرا گناه کردی؟ شروع میکنه توجیه کردن. مثلا میگیم چرا غیبتشو کردی؟ میگه غیبتشو نکردم، واقعیتو گفتم. واقعیت رو گفتم. خب بله واقعیت رو گفتی، اما عیب طرف رو داری پشت سرش میگی. خب این همین غیبته. غیبتش نباشه، حالا جلو رو خودشم میگم. خب خیلی خوب، این الان کاری که تو داری الان میکنی این اسمش غیبته، ولو که بعدن هم جلو روش بگی. با نامحرم ارتباط برقرار میکنه، میگه آقا نکن حرامه. میگه نه آقا، یه عمر صحبت، یه عمر زندگی، اصلا ببینیم همدیگر رو بشناسیم. میگیم اه خب میخواید همدیگر رو بشناسی، خب یه زنگ به باباش بزن بگو با اجازتون میخوام دخترتون رو بشناسم. میگه نه دیگه، حالا آقا تا این حد دیگه نه، همینقدر شناخت کفایت میکنه، حالا باباشو بعدن میشناسی. تزیین میکنه گناه رو تو چشم آدم. و الا اگر ما باطن گناه رو ببینیم، کی باد کی انجام میده، کی مرتکب میشه. همین کاری که الان مثلا بعضی از این تولید کنندهایی که میخوان جنس بونجلشون رو عرضه کنن، جنس بونجلشون میخواد عرضه بکنه، چیکار میکنه، چجوری میاد وادار میکنه شما رو که بیاید خریداری بکنید؟ با تبلیغ، با تزیین. یه بسته‌بندی شیک، یه بسته‌بندی با کلاس میری به سمتش، یا یه خوراکی که مثلا میگن آقا ضرر داره، میاد انقدر مثلا طعم دهنده بهش میزنه که تو بگی ای عجب چیز خوشمزه‌ای، میدونم ضرر داره، بی زحمت یه لیوان از اون چیزی که ضرر داره برام بریز. تزیین میکنه. این اولین روشیه که ابلیس برای فریب دادن ما استفاده میکنه. گناه رو تو چشم ما قشنگ میکنه. خدایی نکرده گاهی وقتا قرآن یه تعبیر خیلی تلخی داره، میگه کار بعضیا به جایی میرسه غرق در گناهن، ولی یحسبون انهم یحسنون. داره معصیت مرتکب میشه، خیال میکنه که اتفاقا کار درست همینه، تو مسیر انحراف داره حرکت میکنه، اصلا خیال میکنه راه درست همینه. چرا؟ چون فریب تزیین شیطان خورده، فریب تصویل شیطان خورده. این روش اول. روش دومی که ابلیس استفاده میکنه تحقیر گناهه. گناه کوچیک میکنه تو چشم من و شما. حالا حاج آقا مگه چی کردیم ما؟ یه نگاه بود. یه نگاه هم که خودتون میگید حلال دیگه. گفت طرف همینجوری داشت یه جایی خیره نگاه میکردی، کسی اومد جلوش رد شه، دستشو گذاشت رو سینه، گفت نرو نرو. گفت کجا چی شده؟ گفت من دارم یه صحنه نگاه میکنم. تو رد شی میشه نگاه دوم، تو میای مانع ایجاد میکنی، بعدش میشه نگاه دوم. یه گناه آقا، یه نگاه، یه کلمه، حالا ما دلمون گرفته بود با هم یه صحبتی کردیم، مگه چی کار کردیم؟ مگه چی شده؟ برو اون گنده ها رو بگیر، برو اونا که قتل و جنایت میکنن، برو یقه اونا رو بگیر. هی زورت به ما مستمع خوبت رسیده، هی دم به ساعت میگه آقا دروغ نگو، غیبت نکن، نگاه به نامحرم نکن، آهنگ حرام گوش نده. بابا خب برو به دیگران بگو، چرا به ما همش میگی؟ ما گناه های کوچیک دم دستی میکنیم. او اختلاس میکنه، او دزدی میکنه، او آدم کشی میکنه. دیدید این جمله ها رو زیاد میشنویم ما. حاج آقا حالا یه شب ما دلمون خواست بریم عروسی، یه شب که هزار شب نمیشه، یه شب بود، یه شب بود. خب بله، تو یه شبه که انسان از چشم امامش میفته، تو یه لحظه است که انسان از چشم امامش میفته، کار دیگه تموم میشه. این دومین روشی که ابلیس به کار میبره. سومین روشی که به کار میبره خیلی مهمه رفقا، خیلی به این روش دقت کنید. سومین روش ابلیس برای فریب دادن ما روش تدریج است. شیطان برخلاف ماها خیلی صبوره، خیلی حوصله داره، عجیب حوصله داره. ماها معمولا تو کار تربیتی عجولیم، توقع داریم تا به طرف گفتیم گناه نکن اونم بگه بله چشم حق با شماست، من دیگه از فردا شب نماز شبم ترک نمیشه. مگه اینجوری بچه میشه تربیت کرد؟ یه بار بهش بگی این کارو نکن اونم بگه بله چشم من دیگه ولی پروردگار شدم دیگه، حل دیگه تا آخرش. یه بار مثلا یه تذکر، نه این نیست. تربیت اصلی ترین رکنش تدریج است. آروم آروم، صبور باش، حوصله کن.
ما نه صبور نیستیم، دوباره بچه‌م میگم پاشو نمازتو بخون، نمازشو نخون، دفعه سوم مثلا دیگه بلندش میکنیم برای نماز خوندن، یه نماز با حضور قلب. خب این که نمیشه تربیت، ولی ابلیس اینجوری نیست. لذا ابلیس الان به هیچ کدوم از ما نمیگه بیا آدم بکش، به هیچ کدوم از ما، به هیچ کدوم از ما الان نمیاد بگه آقا برو دزدی کن، برو اختلاس کن. لذا اینجا میشینیم اختلاسگران رو میگیم راجبشون و میخندیم و میگیم عجب آدم های نامردی هم که اختلاس میکنن، که ظلم میکنن، که جنایت میکنن. بعد یه دفعه میبینید چند سال بعد تقش در میاد که ای داده بیداد فلانی چی شد؟ مگه میشه؟ بله میشه. ابلیس آروم آروم با حوصله با صبوری اومد اونو برد. ببینید عرض میکنم ابلیس الان نمیاد به ما بگه برید آدم بکشید، ولی میاد چی میگه؟ میاد خیلی آهسته میگه حالا از این در که رفتی بیرون، حالا یه جوک مثلا مثبت فلان هم مثلا برای رفیقت گفتی و خندیدی، خیلی چیزی نیست، یه جوک بود دیگه. بعد از اون حالا مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد. این خدا تو قرآن یه تعبیری داره، میفرماد روش ابلیس رو برای ما تبیین میکنه، میفرماد لا تتبعوا خطوات شیطان. خطوه یعنی گامهای کوچولو کوچولو. کسی که دزده، کسی که میخواد بره یه جای دزدی، شیپور دست نمیگیره، داد نمیزنه، تبل نمیزنه ایها الناس من دارم میام دزدی، نمیاد بگه رفیق من اومدم از تو قاتل بسازم، اینو نمیگه. آهسته آهسته میاد، انقدر آروم میاد که شما اصلا اومدنش رو متوجه نمیشید. خدا تو قرآن میگه اولین قدمی که ابلیس ورداش همونجا بزن قلم پاشو خورد کن. لا تتبع او خطوات شیطان. نگو حالا یه قدم کوچیک بود، حالا یه وسوسه کوچیک بود، حالا یه گناه کوچیک بود. او تا بیچارت نکنه ولت نمیکنه ها، او تا از تو یه نعوذ بالله کافر نسازه ولت نمیکنه. یه روز اصحاب، بعضی از اصحاب اومدن محضر پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما تا زمانی که پیش شماییم خیلی حال و هوای خوبی داریم. این حرفی که الان اصحاب زدن خیلی وقتا ما هم میزنیم. کجا؟ مثلا مادامی که تو هیئت هستیم، مادامی که میریم مثلا زیارت سید الشهدا علیه السلام، میریم زیارت امام رضا علیه السلام، میان میگن حاج آقا ما تا زمانی که تو حرم امام رضاییم خیلی خوبیم، خیلی حالات خوشی داریم. تا زمانی که پیش یه ولی خدا هستیم خیلی حالات خوشی داریم، انگار اصلا ملکوت رو الان میتونیم ببینیم. اینا اومدن به پیغمبر گفتن، گفتن یا رسول الله ما وقتی پیش تو نشستیم انگار داریم ملکوت رو میبینیم. ولی یا رسول الله همچی که از پیش شما میریم میشیم یه آدم دیگه. گفتن یا رسول الله نخاف و نفاق، ما میترسیم منافق باشیم، چون منافق ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه، نکنه ما منافق شدیم. پیغمبر فرمود نه این نفاق نیست، ولی زاکه خطوات شیطان، این اون گامهای کوچولو کوچولوی ابلیسه. تا زمانی که پیش منی خیلی خوبی، اما همچین که رفتی آروم آروم دلتو میبره. دیدید تا زمانی که تو حرم امام رضاییم خوب، خیلی خوب، از حرم که میایم بیرون یواش یواش جاذبه های اطراف آدم رو مشغول میکنه، کم کم این غفلت، بعد اون یکی غفلت، بعد اون یکی غفلت. یه دفعه میبینیم یه روز دو روز گذشته از حرم که اومدیم بیرون کلن حال و هوا عوض شده، کلن حال و هوا عوض شده. خوش به حال کسی که بتونه برای خودش نگه داره. بعضی از اساتید ما میگفتن آقای بهجت وقتی میره زیارت امام رضا علیه السلام حال زیارتیش رو تا زیارت بعدی حفظ میکنه، حال زیارتی که بهش دادن رو تا زیارت بعدی حفظ میکنه. خوش به حال اون کسی که حالی که تو هیئت بهش میدن تا جلسه بعدی بتونه نگه داره. خیلی این چیزا رو آدم باید مراقبت کنه. پیغمبر گفت همین خطوه های شیطان، یعنی همین. اول با غفلت، اولش نمیگه معصیت چون تو خیلی بالایی، اولش با یه غفلت، با بعد غفلت بعدی، بعد غفلت بعدی. وقتی آدم دیگه کلا غافل شد، دیگه اون وقت هر معصیتی از آدم سر میزنه. امیرالمومنین علیه السلام میگه شیطان خیلی صبوره. خیلی تعبیر امیرالمومنین لطیفه. میگه میدونید هدف شیطان چیه؟ هدف شیطان اینه که انسان رو به مرز کفر برسونه دیگه، این اعتقادات رو از ما بگیره. اما چطوری؟ حضرت میگه شیطان یرید و ایحل دینکم عقدتن عقدتن. یه پارچه رو در نظر بگیرید، بعضی یه دفعه مثلا این پارچه رو پارش میکنن، این خیلی واضح و تابلوه. حضرت گفت ابلیس اینجوری دین شما رو از بین نمیبره، آروم آروم یه بند یه بند اعتقادات شما رو باز میکنه. اول با یه شبهه، با یه سوال، بعد میبینه نه تو پا دادی بهش، بعدی بعدی بعدی. یه موقعی آدم خدایی نکرده به خودش میاد، میبینه دیگه هیچی از اعتقادات براش نمونده. صاحب تفسیر نمونه زیل یکی از آیات قرآن که حالا آیش رو عرض میکنم خدمتون، یه ماجرایی تعریف میکنه از یه کسی به نام برسیسا یا عابد. میگه یه عابدی بود تو بنی اسرائیل به نام برسیسا، مستجاب و دعوه بود، دعا میکرد، دعاش ردخور نداشت. مریض پیشش میبردن، یه دعا او میخوند، مریض شفا میگرفت. ابلیس میخواد اینو بزنه زمین. چطور؟ نگاه کنید. میگه یه روز یه دختر جوونی رو آوردن پیش این برادراش، گفتن آقا این خواهر ما مریضه، میشه دعا کنید شفا بگیره؟ اولین تیرو زد ابلیس. میگه این یه دفعه یه نگاه کرد، دلش لرزید. اولین تیرو زد، اولین قدم رو برداشت، دلت که لرزید قدم بعدی. گفتش که فکر کنم این مریضیش خیلی مریضی شدیدی باشه، یه ساعتی باشه اینجا من دعا بخونم. موندو آنچه که نباید بشه شد. یک دفعه یک انسان عابد مستجاب و دعوه دید مرتکب یه معصیت کبیره شده. چه کنم؟ این الان میره فردا جار میزنه، آبروم میره. ابلیس اومد دوباره وسوسه بعدی کرد، گفت صحنه جرمو پاک کن، بزن بکشش، هیچ کس به تو شک نمی کنه. کی باورش میشه عابد مستجاب و دعوه شهر قاتل باشه؟ دید حرف بدی نیست، زد این دختر بیگناهو کشت. جنازه رو چی کار کنم؟ برو یه گوشه‌ای مثلا پرتش کن، بسوزونش، از بین ببرش، هیچ کس به تو شک نمی کنه. جنازه رو برد و مثلا جایی سوزوندش. برادرها اومدن، آه خواهرم من نمیدونم، من دعا کردم شفا گرفت رفت دیگه، برید بگردید ببینم کجاست. رفتن و گشتن و حالا جنازه پیدا شده چه جوری شد، فهمیدن آقا قاتل همین آدم، گرفتنش. حکم قاتل چیه؟ بساس. بردن تناب دار و انداختن گردنش. میگه اومدن این تنابو بالا بکشن، ابلیس اومد خودشو اینجا دیگه نشون داد. این بیچاره تا ابلیسو دید گفتش که نامرد، این روزگاری که تو برا من درست کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه دست کودکانم کردی، همه دارن منو مسخره میکنن، با تو دیروز من التماس دعا میگفتم، چه به روز من آوردی؟ لاقل نجاتم بده. ابلیس گفت باشه نجاتت میدم، ولی یه شرط داره. چه شرطی؟ گفت به من سجده کن، به من ابلیس سجده کن. این طرف گفت تو انگار متوجه نیستی، تنابه دار دور گردنمه، چجور به تو سجده کنم؟ گفت با گوشه چشمم به من سجده کنی قبول دارم. با گوشه چشم به ابلیس سجده کرد، تنابه دار رو کشیدن بالا، به درک واصل شد. کمثل شیطان، آیه قرآن، از قال للانسان کفر. شیطان انسان رو میخواد کافر کند، به انسان میاد میگه کافر بشو. کمثل شیطان از قال للانسان کفر فلما کفره قال انی بری منک. وقتی کافر میشی میدونی ابلیس میگه چی؟ میگه برو گم شو، من تو متنفرم، انی اخاف الله. درسته من حرف خدا رو گوش نمیدم، ولی بالاخره روش حساب باز میکنم. من خدا رو به عنوان خدایی قبول دارم، حرفش رو فقط گوش نمیدم. ولی تو کافر خدا شدی، تو به من ابلیس سجده کردی. ببینید چه جوری؟ گاهی وقتا دیدید گاهی وقتا ما تعجب میکنیم، میگیم آقا مگه میشه فلانی همراه، همرزم، دلسوز، کنار امام، زجر کشیده، زندان رفته، خون دل خورده، مگه میشه؟ بله آقا چرا نمیشه؟ همین جوری. این اون چیز سنگینی که در کمین همه ماها هست دا. این اون چیزی که در کمین همه ماها هست. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه هفت نهج البلاغه یه تعبیر لطیفی داره، این روش شیطان رو حضرت خیلی قشنگ برام توضیح میده. نمیدونم حتما هممون این صحنه رو دیدیم، از این کبوترها هست که میان تو خونه هامون لونه میکنن، قمری بهش میگین یا کریم میگید یا هر چیز دیگه. دیدید وقتی دفعه اول وارد خونه آدم میشه یه پوشال کوچولو به منقارش به نوکش گرفت، هیچ کس باور نمیکنه این میخواد با این پوشال کوچولو لونه بسازه. لذا اولین بار وقتی اون پوشالو میاره میذاره میگه خیلی خوب حالا این کو تا بخواد لونه بسازه، حالا فعلا ولش کن. پوشال دومم میاره میذاره، میگیم بابا تو تا بخوای اینو بسازی من برجمو ساختم رفتم بالا، فعلا کاری باهات ندارم، راحت باش. یه موقعی به خبر میایم که میبینیم یه لونه محکم ساخته، تخم گذاری کرده، رو تخمش نشسته و احساس مالکیت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه هفت نهج البلاغه میفرماید ابلیس با شما همین کارو میکنه. اول با یه گناه ساده وارد قلب شما میشه، حتی ممکنه با یه چیز شبهناک. حاج آقا حالا این موسیقیش که معلوم نیست حرام باشه. بله راست میگید، معلوم نیست حرام باشه. موسیقی شبهناک حرام نیست گوش دادنش، ولی لب مرزه ها. راننده خوب هیچ وقت لب پرتگاه حرکت نمیکنه. ابلیس اول میگه بیا لب پرتگاه ببین چه حالی داره، بیا از اینجا رانندگی کن ببین چه کیفی داره، اصلا اون ته دره رو که میبینی این آدرنالین خونت که میره بالا اصلا لذت داره. اول میره لب مرز، حالا بالاخره ارتباط کاری است، همکاریم با هم، حالا یه گفتگوی در حد کار ضرورت، میاد لب مرز. فعلا لب مرز تشریف داشته باش. بعد میگه گناه اول مرتکب میشی، بعد میگه خب حالا اینکه چیزی نبود توبه میکنم، ایشالله میرم اربعین، میرم محضر سید الشهدا توبه میکنم، حالا ایشالله یه موقع هیئت میرم، یه موقع پابوس، بالاخره توبه میکنم، من که اینجوری نمیذارم بمونه. گناه دوم، گناه سوم، حالا ایشالله توبه میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میگه یه موقعی به خودتون میاید که شیطون تو قلب شما لونه ساخته، تو قلب شما تخم گذاری کرده، فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، تمام زوایای قلب تو رو مالک شده، تو تمام زوایای قلب تو مالک شده. اینجاش خطرناکه رفقا، به اینجاش دقت کنید. بعد میگه وقتی مالک قلب تو شد حتی نظر به اعیونهم، تو میشی اون وقت چشم شیطان، شیطان با چشم توست به عالم نگاه میکنه. اینا که جاسوسی میکنن برای دشمن، اینا کسانی هستند که اولا ابلیس قلبشون رو گرفته، شدن چشم شیطان. طرف حاضر پول خرج بکنه برای ابلیس، چرا؟ چون شده دست شیطان، شده پای شیطان. رفقا این جنگی که ما با ابلیس داریم جنگی نیست که توش کشتن باشه، ابلیس ماها رو نمیخواد بکشه، ابلیس میخواد از ما اسیر بگیره، میخواد از ما اسیر بگیره. حالا اونا که بعضی از رفقا که البته تو این جنگ بعیده باشه، اونا که اهالی بعضی از این بازی‌های کامپیوتری رایانه‌ای هستن، تو بعضی از این بازی‌های استراتژیک ما هم دیدیم، خونه همسایه‌مون یک بچه‌ای داشت اون داشت بازی می‌کرد. یکی از روش‌هاش اینه دیگه، میره تو قلب سپاه دشمن، از اون طرف برای خودش نیرو میگیره. به جای اینکه لشکرکشی کنی بری تا قلب سپاه دشمن، اونجا یه نفر رو شکار میکنی، او میزنه سپاه دشمن از هم میپاشه. ابلیس به جای اینکه بیاد لشکرکشی بکنه و بیاد این طرف رو فتح کنه، تو قلب شیعیان، تو وسط متدینین، یه دفعه یه کسی رو علم میکنه، میشه زبون شیطان. کاری میکنه که ابلیس خودش نمیتونه این کار انجام بده. یه دفعه میاد یه حرفی میزنه، مثلا حالا کاری با فردش ندارم، حرف رو فقط میخوام بگم، اصلا کاری با آدمش ندارم، نیت من آدم ها رو نمیدونه، ولی یه دفعه یه حرفی میزنه، میگه آقا رفتید اربعین، موکبای عراقی ها کثیفه، برید تو موکبای ایرانی مریض نشید. یه دفعه انصافا اگر ابلیس میخواست این فضا رو به هم بریزه، حرف به این قشنگی میتونست بزنه؟ به جای اینکه بیاد تک تک ماها رو گول بزنه، بگه آقا با شیعیان عراق ارتباط نگیرید، یه دفعه یه نفر از تو خود ما رو اسیر میکنه، او یه حرفی میزنه، همه رو از هم میپاشونه. به شیعیان افغانستان و پاکستان نزدیک نشید، اونا بیماری دارن. چجور رابطه ها رو به هم میزنه؟ میشه زبون شیطان. یه دفعه میاد آبروی نظام اسلامی رو، یه کسی از درون یه جمله میگه، آبروی انقلابی که خون دل تمام مظلومان و معصومان عالم پشتش بوده رو میبر. میشه چشم شیطان، میشه دست شیطان، میشه گوش شیطان، میشه پای شیطان. پول خرج میکنه، زحمت کشیده، یه عمری پول جمع کرده، میاد سایت مستهجن میزنه با پول خودش، شده دست شیطان دیگه. و نظر به اعینهم و نطق به السنتهم، میشه زبون شیطان. عبدالملک مروان بهش میگفتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد. تو بین این مروانی ها و بنی امیه خیلی با قرآن مأنوس بود، کلن شبانه روز تو مسجد بود، بیرون نمیرفت، بهش میگفتن کبوتر مسجد، جلد مسجد بود. ابلیس موجودی از این آدم ساخت. خودش این اواخر میگفت، اواخر عمرش خودش میگه، میگه من اون زمان اون اوایل اگر اشتباهن پام میرفت روی یه مورچه، شب دیگه خواب نداشتم که چرا یه مورچه اومد زیر پای من له شد. میگه الان کارم به جایی رسیده، هزاران هزار آدم مظلوم و جلو من گردن بزنن عین خیالم نیست. یکی از جنایت های عبدالملک مروان اینه که فرد کثیف رذلی به نام حجاج ابن یوسف رو میاد میکنه والی کوفه. این آدم حمامت المسجد، اهل مسجد، اهل محراب، اهل منبر. اتفاقا ابلیس از بین ماها خیلی بیشتر دوست داره یار بگیره، چون اگر از ماها تونست کسی رو شکار بکنه، ضربه ای که ماها میتونیم بزنیم نعوذ بالله، هیچ کسی دیگه ای نمیتونه بزنه. لذا خدا تو قرآن ما رو حساس میکنه، لا تتبعوا خطوات الشیطان. دیدید اینایی که مثلا معتاد میشن، وقتی ازشون سوال میکنی میگی چی شد که تو معتاد شدی؟ میگه آقا اول یه دونه، یک بار، به جای که همون اول بگه نه، جلوش بایسته. خب حالا بابا یه با یه بار که آدم معتاد نمیشه، بعد کارش به جای میرسه، میگه آقا با روزی 3-4 مرتبه هم که آدم معتاد نیست. میگم نه، تو خوش باش، هنوز تو معتاد نشدی، جا داری. چهارمین روش شیطان، آقا شیطان علاوه بر این که صبور است، روانشناس ماهری هم هست. برای هر کدوم از ما میاد نسخه جداگانه میپیچه. اینجوری نیست که مثلا یه نسخه برای همه داشته باشه. نگاه بهت میکنه، خصوصیات اخلاقی تو در نظر میگیره، نسخه متناسب با خودت مینویسه. ماها طلبه ها یه ضرب المثلی داریم، میگیم شیطون ما طلبه ها آخونده. یعنی روش هایی بلده با زبون خودمون با همون حرف میزنه. بقیه هم همینطوره، با هر کسی به زبون خودش حرف میزنه. تو سوره اعراف آیه 17 ابلیس روش هاشو میگه. میگه چی؟ میگه من از چهار طرف به شما حمله میکنم، از جلو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ. از چهار طرف محاصرتو میکنم، از یکی از این طرف ها به شما حمله میکنم. این از این یکی از طرف ها به شما حمله میکنم رو علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان توضیح داده. میگه ابلیس که به جسم انسان حمله نمیکنه، به روح انسان حمله میکنه. روح که جهت جغرافیایی نداره، روح که چپ و راست و جلو و عقب نداره، نه، یعنی به تناسب هر کس در روح اون نفوذ میکنن. بعد علامه طباطبایی توضیح میده، میگه میدونی منظور از این که میگه از رو به رو بهت حمله میکنم یعنی چی؟ میگه یعنی این که آخرت رو که پیش روی توست در چشم تو کوچیک میکنه. حالا حاج آقا کو تا آخرت؟ فعلا تازه جوونیم، 15 16 17، همین حدود، حالا خیلی وقت داریم تا بخوایم توبه کنیم، فرصت زیاد است. لذا یه موقعی میرسه محاسن آدم هم سفید میشه، بازم میگیم فرصت زیاد است، چون آخرت کوچیک شده. آخرت کوچیک شده. از سمت راست به بعضیا حمله میکنه. سمت راست یعنی چی؟ سمت راست یعنی از طرف خوبی ها. شیطان برای بعضیا از طرف خوبی ها حمله میکنه. یعنی چی؟ ببینید یه گناهانی مخصوص ما آدمای متدینه. چی؟ ریا. ریا که مال اون کسی که اهل تدین نیست که نیست، ریا مال ماهاست. عجب مال ماهاست. دو رکعت نماز میخونیم خیال میکنیم کسی شدیم، روزه میگیریم خیال میکنیم کسی شدیم، نماز شب میخونیم خیال میکنیم کسی شدیم، اعمال خیر انجام میدیم به قصد قیافه گرفتن، به قصد خودنمایی. اینم یه راهشه، بیا هیئت یه جوری سینه بزن که فلانی ببینتت، یه جوری گریه کن فلانی ببینتت. بابا امام حسین قراره ببینم. پشت سر یعنی تعلقات، یعنی دنیا. بعضی رو از طریق تعلقات وسوسه میکنه، فریب میده، علاقه هاشون رو زیاد میکنه، سنگینشون میکنه، میچسبونشون به زمین. سمت چپ هم که یعنی از طرف گناهان و معصیت ها، که این واضحه. برای هر کدوم از ما، برای هر کدوم از ما به شکل خودمون. گاهی وقتی هوس ها رو، رفقا، هوس رو به شکل معنویت میاد نشون میده. خدا شاهده، شاید دیده باشید، من که خودم دیدم آدمشو، ببخشید اینجوری میگم، شبی بود، نیمه شبی داشتیم باش قدم میزدیم، یه موقع گفتش که فلان یه دقیقه اینجا وایسا، من برم تو این کوچه کار دار. گفتم باش. رفت تو کوچه، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو نیومد. تعجب کردیم چی شد. رفتم نگاه کردم، دیدم وسط کوچه یه جایی که تاریک بود رفته تو سجده و تو چه حس و حالی داره گریه میکنه. تو دلم گفتم بابا تو دیگه کی هستی؟ یه دفعه وسط راه رفتن با هم دیگه، وسط رفاقتمون، حس سجدت گل کرد، رفتی سجده کردی، بابا باری کلا. بعدن رازشو بهم گفت، گفت فلانی با همونی که شما بهش میگید جاست فرند، با او قرار معنویت دارم، با هم قرار گذاشتیم سر ساعت مثلا 2:30 شب هر دو در حال سجده باشیم، ما داریم کمک میکنیم به قرب و سلوک هم دیگه. التماس دعا داریم ازتون. این اون بلایه که ابلیس سر ما میاره. آقا ما خواهر برادریم. کی گفته شما با هم خواهر برادرید؟ عرض من همین یه جمله. حالا انشالله اگر توفیقی بود و عمری بود فردا شب بحثمون انشالله جمع میکنیم. آقا نقطه ضعف های ما، خواهش میکنم به این یه جمله من خوب دقت کنید، نقطه ضعف های ما همون چیزیست که ابلیس ازش استفاده میکنه. دستگیره ابلیس برای نفوذ در ما نقطه ضعف ماست. نقطه ضعفمون رو بشناسیم، برای نقطه ضعف هامون یه کاری بکنیم. اومدیم محضر اهل بیت علیهم السلام که شفا بگیریم، شفای این بیماری های روحی و قلبیمون. اینجا هر کس با هر دردی بیاد دردش درمون میشه، ولی اجابتو تحت قبته. هر کی اینجا بیاد حاجت روا برمیگرده. اگر بیماری های جسمی رو درمان میکنن و شفا میدن فقط برای اینکه به ما خبر بدن آقا ما بلدیم بیماری های روحیتونم شفا بدیم ها، بلدیم بیماری های روحیتونم شفا بدیم. نقطه ضعفامونو بشناسیم، بیا میگیم یا ابا عبدالله، کاری از دستم بر نمیاد. للهن با اعتقاد دارم عرض میکنم خدمتتون، حالا هر کس هر برداشتی میخواد از حرفم بکنه برای خودش، من اعتقادمو عرض میکنم، بعدم باید جواب بدم به عزای سید الشهدا، به این خیمه ابا عبدالله. راهی برای خوب شدن، برای پاک شدن جز توسل به سید الشهدا وجود نداره، وجود نداره. او باید پاک کنه، او باید تطهیر کنه. بله الله یزکی من یشا، خدا پاک میکنه به وسیله حسین، با اوست که ما پاک میشیم. نقطه ضعف اونو بشناسیم، یا ابا عبدالله یه دشمنی داریم به این خطرناکی، یا ابا عبدالله تو باید دست ما رو بگیری. شهید مطهری از یکی از اساتیدشون اگر اشتباه نکنم میرزا علی آقای شیرازی که خیلی شهید مطهری از او تعریف میکنه، میگه یه روز ایشون اومد سر درس خیلی ناراحت، گفتیم آقا چیه؟ گفت دیشب یه خوابی دیدم. این عالم بزرگ میگفت دیشب یه خوابی دیدم. گفتم چی دیدی؟ گفت دیشب خواب دیدم من مردم، صحنه تشییع جنازه‌مو همه رو دیدم، دیدم لحظه‌ای که منو تو قبر دارن میذارن، دیدم دارن رو من سنگ لحد میچینن. میگه اون لحظه که اومدن سنگ آخری رو من بذارن یه دفعه دیدم یه سگ بزرگ وارد قبر من شد، هیچ کس ندید، این سگ اومد تو قبر من سنگ آخر رو گذاشتن. میگه به خودم گفتم میرزا علی آقا دیدی سگ اومدی این دنیا، دیدی سگ اومدی این دنیا. میگه موندم چه کنم، هیچ کس نیست به داد من برسه، منم و این سگ. میگه همونجا یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم یا ابا عبدالله، آقا دیگه کاری از دستم بر نمیاد، به وقت جان دادن و سپردنم یا حسین، به جان زهرا بیا به دیدنم یا حسین. گفت تا اینو گفتم یا ابا عبدالله، حضرت یه عنایتی کردین سگ رفت، حضرت عنایت کردین سگ رفت. یکی از رفقای موثق ما، این ماجرا عرض توسل بنده است، یکی از رفقای موثق ما یه شب فکر میکنم شب شهادت امام رضا علیه السلام بود، خیلی سال پیش تو حرم علی ابن موسی رضا بودیم، گفت فلانی پارسال یه اتفاق افتاده میخوام برات تعریف کنم. گفتم بفرم. گفت پارسال همینجا شب شهادت امام رضا تو حرم امام رضا نشسته بودیم، با رفقای گوشه داشتیم سینه میزدیم. گفت مشغول سینه زدن که بودیم حال خوشی داشتیم، یه موقعی دیدیم نم نم بارون داره میاد، نشونه ها رو دقت کنید، گفت دیدیم نم نم بارون داره میاد، یه چند لحظه بعد یه دفعه برق حرم رفت. خب این اتفاق خیلی کم میفته دیگه تو حرم امام رضا، گفت دفعه برق حرم رفت. گفت خیلی حس قشنگی بچه ها داشتن، مداح خاصی هم نداشتیم، نوبتی هر کس یه دمی میگرفت یه ذکری میگفت. بعد گفت این دوتا ذکر خیلی گل کرد. یه موقعی بچه ها میگفتن یا رقیه یا رقیه یا رقیه، یه موقع این ذکر عوض میشد، میشد یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. گفت خیلی اون شب این به ما چسبید. گفت از مشهد برگشتیم قم، رفتیم یه هیئتی، دیدم اون سخنران، گفت آقا میخوام یه ماجرایی براتون تعریف کنم که چند شب پیش تو حرم امام رضا اتفاق افتاده. گفت شب شهادت امام رضا علیه السلام تو حرم امام رضا نم نم بارون شروع شد، یه دفعه برقا رفت. این رفیق ما میگه که من دیدم داره نشونه های همون زمانی که ما تو حرم بودیم. گفتم اینم چه اتفاقی افتاد که ما هم تو حرم بودیم؟ گفت تو همون حینی که این اتفاق افتاد، بعد از اینکه برق اومد، یه دختر بچه فلجی شفا گرفت. خب ایشون این حاج آقا میگه که من دیدم که این بچه رو خادما دارن از زیر دست مردم میکشن بیرون که ببرنش تو اون اتاقی که ثبت میکنن این شفا یافتگان رو. میگه منم دویدم رفتم تو اون اتاق. میگه مردم رفتن بیرون، دو سه نفری شدیم با این دختر بچهه. پدرش بود، پدر زار زار داشت گریه میکرد، این دختر بچه هم نشسته بود. گفت ازش پرسیدیم دختر خانم چی شد؟ یه دختر بچه کوچولو 4-5 ساله. رفقا چند نفر همین یکی دو روزه اومدن گفتن تو رو خدا دختر بچه 2-3 ساله داریم مریضه، خیلی ازتون التماس دعا داشته. گفتش که گاج آقا من پاهم فلج بود، بابام امشب منو با ویلچر آورد تو حرم امام رضا. گفت همینجوری یه گوشه نشسته بودیم من که رو ویلچر بابام هم کنارم، یه دفعه برقا رفت. تو همین حینی که برقا رفت، من یه موقع دیدم یه دختر خانم کوچولویی دیدم یه دختر بچه کوچولو، دختر خانم کوچولویی کنارم ایستاده، دستش تو دست یه آقای بلند قد. اولین بار که خدمت آقا سید مجید عزیز رسیدم با هم صحبت کردیم، گفتم آقا سید یه عرفه تو کربلا من بودم، شما آخر مراسم دای عرفه دو بیت خوندید، خیلی به دلم چسبید. گفتم به خاطر اون دو بیت خیلی ازت ممنونم. اون دو بیت معروفه، حالا اگر صلاح دونستن خودش براتون میخونه. این به تو گفت، گفت توی ویرونه ها خواب رقیه، هنوزم گرم رویات اول فصل. گفت این دختر بچه به من گفتش که دختر خانم چرا نشستی؟ پاشو. گفت من گفتم دختر خانم نمیتونم، پاهای من فلجه. گفتش که نه پاشو تو میتونی. گفتم نه دختر خانم پاهام فلجه من نمیتونم پاشه. گفت بگو یا ابوالفضل و پاشو. هی میافتاد زمین میگو یا ابوالفضل، هی بیزدنش میگو یا ابوالفضل، دلش برا باباش تنگ میشد میگو یا ابوالفضل، تشنش میشد میگو یا ابوالفضل.